بفرمایید.
سلام و درود گرم به شما خانم پورفاضله گرامی.
بابا حال شما چطوره؟
زنده و پایدار باشی خانم پورفاضل، شبتون بخیر. و
قربان شما، ممنون از لطفتون.
شرمندم بی موقع مزاحم شدم. زنده باشید عزیز، شما همیشه با روی گشاده مزاحمت های بنده را پذیرا شده اید و زنده باشید. این بار مزاحم شدم، ببینیم اگه فرصت امکانی هست سر چند موضوع با هم صحبتی داشته باشیم.
بله حتما.
پایدار باشید. ولی خانم پورفاضل گرامی، من نمیدونم از به قول شاعر بزرگ آزادی به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خیش را. اونقدر مسائل متعددی حادث شده که حالا دیماه هست و در واقع یک سال از آن خیزش بزرگ. جالب اینجاست که شما بزرگوار یک هفته پیش از آن که گفتگوی با شما داشتم در واقع اون حوادث را پیشبینی کرده بودید، عنوان کرده بودید همه جا در آتش می سوزد، در قلیان هست. حال نمیدونم از سرکوب معلمان که امروز در اصفهان رخ داده، اون هجوم گارد ویژه به معلمان، یا از سوختن دانش آموزان نوگلان در چیز شروع کن زاهدان بگیر، یا از این فاجعه اتوبوس دانشجویان،
واقعا غم‌انگیز امنگیست. من یکی از شاگردها با پدرش داشته میرفته تو همون اتوبوس با هم بودن برای گرفتن وقت برای چیز پایان نامش و این اتفاق میفته و هر دو از بین میرن، دختر و پدر هر دو با هم که در اون اتوبوس بودن.
چه دردناک، چه فاجعه. و خیلی. به قول معروف باید این حضرات عمامه ها را بالاتر بگذارند با این خصوصی سازی هاشون، با این پولی سازی هاشون.
اصلا چکشون نمیگرد، انگار نه انگار که تو این مملکت اینا با یه مش آدم زنده طرف هستن. هر کاری که دلشون میخواد میکنن و هر کی دلشون میخواد با زندگی مردم بازی میکنن.
واقعا
خیلی تأسف آور.
بسیار تأسف آوره. بله بسیار. فاجعه یکی دوتا نیست، از کدوم صحبت کنیم؟ از فریاد، از فریاد نان کارگران بینان در واقع که کار کردند و مزدشون رو ندادند، کارگران فولاد، کارگران هفت‌تپه بگیریم، از هپکو بگیریم، از کجا شروع کنیم؟
از فقر، از فقری که وحشتناک توی این جامعه گریبان مردم رو گرفته و زندگی ها رو داره تباه میکنه. ببینید وقتی که فقر هست به دنبالش همه مصیبت های دیگر میاد، بیماری میاد. یعنی این که وقتی یه خانواده فقیره در سفرش خوردنی نیست، نانی، خود به خود بدن انقدر ضعیف میشه، ایمنی شو از دست میده، مستعد به انواع بیماری ها میشه و نمیتونه با اون بیماری ها مبارزه بکنه. و به همین دلیل توی این مملکت شما به هر کلینیک و به هر بیمارستانی که سر میزنید میبینید وحشتناک پر از بیماره، به خصوص بیمارستان های دولتی. دوست زن انداختن نیست، خیلی گرفتارن مردم، خیلی. حتی تو فضاهای مجازی خب به هر حال به عنوان ناشناس گاهی تقاضا میکنن که بهشون کمک بشه. هیچ وقت ملت این همه فقر رو به خودش نمیگیره. البته خب باید این ملت تقاص نادانی خودشون رو پس بدن و وحشتناک این تقاص رو دارن پس میدن، خیلی سخت دارن تقاصشون رو پس میدن.
خب بر مردم حرجی نیست، در واقع اونها از یک استبدادی به یک هیولای دیگری پناه بردند و این طبعات در واقع یک شکست دیگه.
بله ولی دنبال چی بودن؟ این نسل من دنبال چی بود؟ چه چیزی رو فدا کرد برای به دست آوردن چه چیزی؟ مسئله اینه، برای اینه که مردم خیلی پشیمونن و علاوه بر پشیمونی احساس میکنن که قدم های بسیار بدی رو برداشتن. میدونیم این خیلی مهمه که آدم همیشه احساس ندامت بکنه و به خودش لعن بفرسته که من چرا این کار رو کردم، این خفت بزرگ رو چرا مرتکب شدم. الان مردم ما یه همچه حالتی دارن توی فضاهای مجازی، معلومه که میاد به شما میخونید، اونجاست که متوجه میشید که این ملت چقدر نادم هستن از این که این اشتباه بزرگ رو کردن. واقعا آیا باید گفتش که از عقرب جرار به مار خاشیه پناه بردن یا نه اصلا عقرب جراری در کار نبود و اینا بی خودی به مار خاشیه پناه بردن؟ از چه چیزی به چه چیزی پناه بردن؟ مسئله سر اینه. همین کارگرا، شما ببینید تمام کارگرا اون موقع در سود کارخانه ها شرکت داشتن، فهم داشتن. هر کارگری اگر در اتوبوسرانی کار میکرد، در اون اتوبوسی که از صبح می نشد توش و مسافر این ور اون ور می برد، سهیم بود، در سود اون سهیم بود و کارگران زندگی مرفقی داشتن، از هم نباید گذاشت. خب به هر حال پدران اینها براشون تعریف میکنن که وضعیتشون چجور بود و الان وضعیت کارگرا چجور هست، وضعیت کارمندا چجور هست. به خاطرم هستش که هر اداره ای، هر وزارتخونه ای برای کمک به کارمندا وام خیلی خوبی در اختیارشون میذاشت برای خریدن آپارتمان، برای خریدن خونه. ببینید یک دفعه این ملت از کجا به کجا غلطید. اینها رو نباید نگفت، نباید از کنارش به آسانی رد شد که قبل از این که این قاعده پیش بیاد این مملکت مردمش چه وضعی داشتن و بعدم چه وضعی پیدا کردن.
خب البته خانم پورفاضل، عذر میخوام میانه کلامتان، در واقع مردم از شکم سیری قیام نکردن، انقلاب نکردن، ولی اگر مبنا را بر این بذاریم، این دو را با هم قیاس بکنیم، گذشته زمان شاه و زمان این رژیم رو، در واقع خب قابل قیاس نیست، این واقعیت هست. ولی اینها در واقع به نظرم تبعات یک شکسته. مردم دنبال آزادی و عدالت اجتماعی بودن، دنبال آب بودن، به قول معروف گرفتار سراب شدن، هیولایی شدن که عکسش رو تو ماه دیدن.
برای دقیقا همینطوره آقای روشن. به همین دلیل مردم از دست نسل ما عصبی هستن. حق دارن این جوونا، جوونی که هیچ امیدی به آینده نداره.
خب البته میتونم
امیدی به این که کاری بتونه داشته باشه.
البته میتونیم این افتخار را بکنیم، نسل ما تونست یک انقلابی علیه رژیمی بکنه که در دنیا هیچ دشمنی نداشت. خب بر عهده این جوانان عزیز هست که مثل ما همت کنند و انقلاب بکنند. البته اینها واقعیت هست، حالا گفتنش آسان هست، ولی اونقدر هزینه اعتراضات و مطالبه گری رو بسیار سنگین کردند که بسیار مشکل هست که اقدام بشه. اما
برای موندن خودشون هر صدایی رو در جلو خفه بکنن. میدونید مردم مگه چی میخوان؟ مردم به دنبال چه چیزی بودن؟ مردم به دنبال این بودن که آزادی بیشتری داشته باشن،
درود برشون،
آزادی سیاسی داشته باشن، آزادی اندیشه و بیان داشته باشن، آزادی نوشتن داشته باشن. من نمیگم اون زمان سانسور نبود، نمیگم اون زمان ممیزی نبود، ولی نه به این طرز وحشتناک. بله به هر حال یک کشور سرمایه‌داری بود که دلش نمیخواست که کمونیست ها در اینجا ریشه بدبونن در عمر این جامعه و بخوان که اون مندیات خودشون رو به کرسی بنشونن. این قبول است، همه کشورهای سرمایه‌داری همینطوره. البته بسیاری از کشورهای اروپایی که یک مسیری رو در تاکی کردن بدون این که این مسیر قطع بشه و به جایی رسیدن که این آزادی رو به همه گروه ها دادن، یک گروه کمونیست هم بتونه بیاد، اگر رای میارن مردم بهشون رای میدن بیاد بشه به جمهور و بعد اون دوران خودش رو طی بکنه، مردم ببینن که آیا برای جامعه مفید بودن اینها، این گروه که آمدن روی کار، نه نه. و بعد از اون دوره میره و باز مردم که دیگه رو انتخاب میکنن میاد و کارشو شروع میکنه. ولی تو این مملکت چون نیست، اسمش هست جمهوری، ولی آیا تمام اون آثار و تبعاتی که یک حکومت جمهوری باید داشته باشه کشور ما داره؟ آیا ما که به دنبال این بودیم که سانسور نباشه، آزادی عقیده و بیان باشه، آزادی نوشتار باشه، الان هست؟ برای همین هستش که مردم نادم هستن. میگم تمام اون چیزهایی که ما میخواستیم وطن ما از دست دادیم، بلکه رفاه و آسایش زندگی و اون آزادی های شخصی رو هم از دست دادیم. آخه شوخی نیست، 40 سال ما گرفتاریم، مردم برای بچه شون یه جشن تولد نمیتونستن بگیرن، میرفتن تو خونه ها ببینن چه خبره، اگه 4 تا جوان دارن میرفتن اونها رو بگیرن وردارن ببرن مجازاتشون بکنن. آزادی های شخصی رو گرفتن و فهمیدن که به ما یک کشور جهان دوم نمیتونه چیزهایی رو که میخواد به دست بیاره، برای که تمام برنامه ریزی شده از قبل از طرف ابرقدرت ها بهش تحمیل میشه. کلا اینکه همین انقلاب به ما تحمیل شد شوخی نبود. من نمیگم در اون زمان ما در همه موارد آزادی داشتیم، ولی حداقل اگر کسی در راه بود، کسی بود که این مملکت دوست داشت و داشت این مملکت رو به چرخه میانداخته به در واقع توسعه پایدار برسه، ما میخواستیم از کشور در حال توسعه عبور بکنیم و به توسعه پایدار برسیم. شخص اول این مملکت این فکر رو در سر خودش میپرورون که این کشور رو به جای برسونه که سری توی سرها در بیاره. و خب ابرقدرت ها چنان سرش رو به سنگ کوبوندن که الان فقط فکر میکنه که نامی داشته باشه که زنده بتونه بمونه، به چیزی دیگه الان فکر نمیکنه، فقط به آرونانش فکر میکنه که زنده بمونه. دل آدم از همین میشیده که ما با خودمون چه کردیم.
بله، به قول یکی از تاریخ نویسان، این آمریکا و شاه بود که ایران را تحویل خمینی دادند. اون موقع سنگ را بسته بودند و سگ را گشوده بودند. حالا که دیگه به قول معروف همه چی از سر و شمسه، همه چیز عیان هست و به قول شما در واقع این آخوندها یک بدهکاری داشتن به تاریخ که اون رو هم انجام دادند.
اینا ابرقدرت ها براشون وسیله رو فراهم کردن که بیان و خودشون رو نشون بدن به این مردم، به مردمی که تابون دندان مذهبی بودن و الان تابون دندان نامذهب شده. این خیلی جالبه.
درود بر شما. حالا در قیاس عمر انسانی، خب 40 سال میشه بخش اعظم زندگی، تمام عمر چندین نست، ولی به لحاظ تاریخی واقعا یک دم محسوب میشه که اینها در عرض 40 سال تمام امتحانهای خودشون رو پس داده باشن
و ملت رو بیدار کردن. هرگز این ملت که این اندازه بیدار نشده بود از نظر باورهای دینی که داشت، الان کاملا بیدار شده و فهمیده که به چه چیزی پایبند بوده، چه چیزهایی رو باور داشته که نه اصلا پایش بر آبه، هیچی نیست.
و این خودش
و تازه فهمیده که باید شرم بندازه به باورهای نیاکان خودش و اون فرهنگ پرباری که داشتن، اون ریشه های پرباری که تو این جامعه زیر خاکستر مونده بوده و اون ریشه ها الان داره واقعا داره چطور میشه. من جوان ها رو و متن هاشون رو میخونم در فضای مجازی، خیلی حتی باور کنید حتی کسانی که مذهبی بودن، یعنی جوان هایی که الان طلبه هستن، میدونید که بعضی از طلبه ها ابا کردن از گرفتن لباس ها.
بله بله این خیلی جالب بود برای
جامعه رو درد کردن. بله
و این خودش یه دستاورد عظیمی هست.
خیلی خیلی من همیشه میگم ما تاوان سختی برای این انقلاب داریم، ولی در برابر این هوشیاری که مردم ما پیدا کردن و این آگاهی که نسبت به دین و باورهایی که داشتن پیدا کردن، اینو با هیچ چیزی نمیشه قیاس کرد. این اصلا سنجش ما نمیشه درش قائل شد.
درود بر شما. و واقعیت هم همین هست. در مقابل اون هزینه گزافی که پرداخته شد و هنوزم میپردازیم، واقعا این دستاورد بسیار عظیم هست. یعنی خود این انقلاب خودش دستاوردیه.
همینطوره. و خب از این جهت من خوشحالم که جامعه ما اینقدر آگاه شده نسبت به این مسائل. این خیلی مهمه. و به هر حال این رویدادهای غم‌انگیز هم خیلی مردم رو ناراحت میکنه، یعنی جامعه رو واقعا غم‌زده کرده. هرچند وقتی برای ما یک رویدادی پیش میاد که تا عمر قلب مردم رو میسوزونه، اینا شوخی نیست. بچه هایی که توی مدارس با اون وضع ناهنجاری که درس میخونن، کلاس آتیش میگیره، تو آتیش میسوزن، اتوبوسی که اسقاط از وده خارج، این مسافر میکشه جانشوها به این صورت قتل عام در واقع میشن. وقت دانشجو در همون اتوبوس که بازگون شده از بین رفتن و بقیه هم مصدوم هستن توی بیمارستان. اینها این رویدادها چیزهایی نیستش که آدم به راحتی از کنارش بگذره. قلب جامعه ما ریش میشه میدونید از دیدن این رویدادها. و بعد از همه مهمتر این که پول این ملت، پول این ملت همه اصلاحی شد، دود شد و به هوا رفت. برای چی و برای چی؟ ما دلیلی نداره که کاسه از آش داغتر باشیم، دلیلی نداره که با بودن اعراب که هم زبان و هم دین فلسطینی ها هستن، ایران بخواد این وسط سردمدار باشه برای اینکه که او رو از دست روزیران یهودی ها نجات بده. هم به ما ارتباطی نداره. یک بده بسیاریش بین اعراب، خود فلسطینی ها و خود یهودی ها به ما اصلا ارتباطی نداره. ما 2500-600 سال حتی بیشتر از اون، از دوران مادها که آشوری ها رو شکست دادن، چندین قبیله که در دست اونها اسیر بودن در زمان مادها اینها آزاد شدن از دست آشوری ها. و بعد هم که کوروش آمد روی کار و حمله کرد و بابل رو گرفت، خب یه باز از یهودی هایی که در اونجا بودن اونها رو آزاد کردش. ببینید ایرانی ها هزاران ساله که با یهودی ها زندگی کردن و یهودی هایی که ایران رو دوست دارن در حال ایرانی بودن، نمیتونن تبار ایرانی بودن خودشون رو از یاد ببرن. ما چه دشمنی اصلا با دیگران داریم؟ ما هیچ دشمنی با هیچ کشوری نداشتیم. کشورهایی که با هم مشکل دارن، خب مشکلاتشون رو با دیپلماسی حل میکنن، یا اینکه اگر که به قولشون با دیپلماسی هم نتونن حل بکنن، بالاخره یه جوری چند و دندون به هم نشون میدن و از پس هم در میان. من دلیلی نداشت ما با هیچ کشوری واقعا مشکل نداشتیم، به خصوص با همسایگانمون. اگر یه موقعی عراق به ما یه سایی عجبی کرد، خب سری جاش میشه به راحتی، بدون اینکه چند روی بده و بدون اینکه هیچ از دماغ کسی خونی سرازیر بشه. درها خرابه در جزیره برای شما شوخی نبود قرار داده سال 1975، خیلی به رفع ایران بود. و با روی کار آمدن اینها متاسفانه خب خیلی از چیز از بین رفت. و الان شما ببینید که ما در فلات باره در خلیج فارس قطر بی خود نیستی سال به حمایت میکنه یه جورایی از سیاست ایران، در حال کلی از نفتگاز ما رو داره میبره. اینا چیزهایی نیستش که از چشم پنهان باشه. پیش از انقلاب اصلا دیپلماسی ایران به طوری بود که با همه کشورها واقعا تعامل داشت، به خاطر اینکه نمیخواست اقتصادش خراب بشه، اقتصادش رو ویران بکنه به خاطر دشمنی های بیهوده، چون این بود دشمنی ها، دشمنی های بیهوده که فقط اقتصاد کشورها رو خراب میکنه. حالا من نمیدونم برای ترکیه چه چیزی پیش خواهد آمد، ولی احساس میکنم که ترکیه هم داره در همون راه قدم میذاره که ما چند سال پیش گذاشتیم.
البته حالا بحث ترکیه بماند، به نظر هم میرسه که چنین باشه. واقعیت این هست که اینها همه تبعات سیاست خارجی برای بقای یک نظام غیر مردمی است که از هزینه میکنه از جیب ملت. حالا برای همین هست که به قول فائزه هاشمی فروپاشی محتوایی در واقع برای این نظام صورت گرفته، حالا مونده فقط فروپاشی فیزیکی که اون هم در واقع به مدد سرکوب و زندان و هنوز به تعویق میفته.
چقدر میتونه به تعویق بیفته؟ چقدر مردم باید قربانی بشن که اینها دست و پاشون رو جمع بکنن و خداحافظی بکنن و از این ملت عذرخواهی بکنن که یک همچین زندگی نابسامانی براشون به وجود آوردن؟ آخه ببینید، برای این که آدم قدم های رو بخواد برداره یه مقداری هم شعور انسانی میخواد داشته باشه. باید انسان با شعور و با فکر قدمی برداره. وقتی شعور در بین مسئولان ما زایل شده و این رو مردم به آسانی فهمیدن که کسانی که در مصحف ها نشستن اینها فقط برای منافع خودشون و جیبشون دارن میدادن، نه برای مردم، این دیپلماسی شعور میخواد. چه در مورد اداره کردن داخل و چه در مورد اداره کردن سیاست خارجی؟ وزارت کشور برای چی هست؟ برای امور داخلی، سیاست داخل مملکت. وزارت خارجه هم برای اداره کردن سیاست خارجی یک کشور هست و اینها هیچ کدوم مستقل نیستن. مرکب می‌بینیم که دخالت‌های بیجا میشه در مورد این سیاست‌ها و تحمیل میشه بسیاری از چشم به این وزارتخانه‌ها، به مسئولان این وزارتخانه‌ها، و آزادی عمل ندارن. چه بسا که بعضی هاشون بخوان واقعا کاری انجام بدن و خودشون مملکت از این ظرفه رهایی ببخشن، ولی اجازه داده نمیشه، چون اون بیشورانی که اجازه نمیدن این مملکت بتونه رو پای خودش بیسته و بتونه سر و سامانی بده به مملکت، اونهایی هستن که فقط به فکر جیبشونه و ما میبینیم اختلاس ها رو.
بله، درود بر شما. خاطرم هست یکی از این مقامات بود، گوی احمد توکلی بود، گفته 240,000 میلیارد تومان سود بانکی متعلق به 1% هاست.
بله همینطوره، و برای همینه که ملت خشمگین هست. ببینید مردم دارن میبینن که چجوری در آتش دارن میسوزن و اونها کنار نشستن و این شده هم تماشا میکنن، برای که خودشون کنار هستن، در داخل آتش که نیستن. ارقام بسیار نجومیه برای مردم، برای که در ماه داره 2 میلیون حقوق میگیره، خب این ارقام خیلی نجومیه، آتشش میزنه، میدونه که پول این ملت چجوری برباد میره، میره سرمایه میشه در کانادا، میره سرمایه میشه در استرالیا.
به همین اشاره کنم، بله، فقط در کنار نیستن سرمایه... که بخورن، میفرستن خروج بله. سرمایه بله. و فرار مغزها،
خروج سرمایه این مملکت. بله، ما در واقع تاوان بزرگی که در این انقلاب دادیم، هم تاوان مادی و هم تاوان معنوی، هم خروج مغزها و ژن‌های خون که میتونه در نسل‌های آینده باقی بمونه، و هم پول و سرمایه مادیمون داره از بین میره. وقتی که اینجا پیش از انقلاب سرمایه گذار میامد یک کارخانه رو باز میکرد، شما فکر کنید مثل آقای خیامی و مثل آقای رضایی که فولاد اهواز رو داشتن، بسیاری از کسانی که توی این مملکت سرمایه هاشون کار میکرد و خانواده های رو در واقع حقوق میداد و اینها ارتجاع میکردن از کار از این شرکت یا از اون کارخانه، خب وضع مرفعی داشتن و روز به روز هم بستر میشدن چون پول نفت بالا بود. به هر حال پول وقتی که میومد در داخل مملکت در همه جا هم باشته میشد و این سرمایه ها به کار میافتاد. ما کشت و صنعت خراسان رو داشتیم، ما کارخانجات نساجی مهمی رو داشتیم، ما از بسیاری از صنایعی که استفاده میکردیم در واقع دیگه نیازی نداشتیم، بی نیاز شده بودیم از اینکه از خارج وارد بکنیم. الان شما فکرشو بکنید، چای شکر، چایکارای ما چای میمونه رو دستشون، آقایی از بیرون چای وارد میکنن، شکر همینطور. و اینا دردناکه برای یه ملتی که داره میبینه همه سرمایه‌اش داره از بین میره، همه هستیش داره از بین میره، ولی هنوز هم ایده هستن، هنوز هم چکیهای ما همچنان در مواضع خودشون ایستادن و فکر نمی کنن که چه بلایی سر این مملکت آوردن. و هم راستای افراطی ما هر دو نمی دونن که بعد از این ملت عذرخواهی بکنن به خاطر کارهایی که انجام دادن، به خاطر اشتباهایی که مرتکب شدن و مردم بیچاره دارن تاوان اشتباه اونها رو می دن.
بله، البته مردم هم الان در دیما هستیم، از هر چیز هم که بگذاریم در واقع از خیزش دی 96 نمیشه گذشت. خیزش دی 96 نشان داد، همون ده روزی که ایران را تکان داد، نشان داد که مردم برای احقاق حق خودشون از پای ننشستند و نمی نشینند.
بله، همینی که میگم مردم نادم هستند و پشیمان. و ببینیم شعار برای چی میدادن، برای آمدن چی میدادن. تازه مردم هوشیار شدن که بابا این خاندان این وطن رو دوست داشتن، این آب و خاک رو دوست داشتن و برای اون کار میکردن. نمیگن مرتکب اشتباه نشدن، مرتکب اشتباه شدن. به هر حال وقتی که انسان پای در راهی میگذاره و کاری میخواد انجام بده، امکان داره که مرتکب اشتباه هم بشه فهمن. و یا به هر حال همیشه سیاست خارجی در این کشور فعال بوده و همون سیاست خارجی باعث می شده که بعضی اشتباه ها هم رخ بده. اینها رو باید پذیرفت، ولی در یک وسعت و در یک پهنایی ما باید ببینیم که کی برای این ملت کار کرد، کی برای این مملکت کار کرد و دلسوزانه هم کار کرد. این مردم فهمید.
خب حالا یه پرسش دارم خرم پور فاضل گر، آیا این امکان برای عزیزانی مثل شما که عضو کانون نویسندگان ایران هم هستید، جز وکلای شریف هم هستید، در اولین کنگره وکلا هم حضور داشت، آیا این امکان برای شماها فراهم شده به لحاظ تاریخی که شما هم امتحانتون رو پس بدهید؟
بله، بسیاری از وکلا واقعا برای حق الوکاله کار نکردن و خدا رو شاهد میگیرم که حتی پرونده هایی بود که ما از جیب خودمون مالیاتش رو دادیم، نمیدونم تشکیل پرونده که هم رو پروتوکپی و این چیزا میخواد، هم از جیب خودمون میدادیم بدون که دیناری از اون طرف پرونده که خب به هر حال بضاعتی نداشت گرفته باشیم. و این رو من سوگند میخورم که در مدت 35 سالی که این پروانه در دست من بود، که البته منهای اون 14 سالی که این پروانه از من گرفتن و به من اجازه کار ندادن به دلیل این که من حرفای زدم که برای مسئولان آن زمان سخت بود شنیدنش و تحمل کردنش. غیر از اون 14 سال کاری که من کردم، به هر حال احساس وظیفه میکردم نسبت به میهن خودم، نسبت به مردم میهن خودم، نسبت به کسانی که نداشتن و حقشون ضایع میشد. من باور کنید چند نفر رو از شوره دار نجات دادم.
درود بر شما. درود بر شما.
تنها چیزی که میتونم برای خودم تسکینی باشه از این که من کوتاهی نکردم و امثال من هم همینطور کوتاهی نکردم. و بعضی ها هم خب به هر حال ببینید مثل خانم سوزیده، مثل عبدالفتاح سلطانی،
آقای محمد نجفی کم اکنون زندان هستن.
بله بله، ولی از ایده خودشون صرف نظر نکردن، از کاری که انجام دادن پشیمان نیستن. ما اینها رو باید در نظر داشته باشیم، وکلای شریفی که کار کردن برای جامعه و هنوز هم بسیاری دارن کار میکنن.
بله، و اینها بسیار مایه فخر و مباهات هست و مردم فهیم ایران هرگز این چیزها را فراموش نخواهند کرد.
امیدوارم مردم با اون چیزهایی که میخوان واقعا یه روزی برسن. شاید اون موقع من نباشم، عمر من کفاف نده، ولی واقعا امیدوارم که این ملت شاید
امیدوارم باشی و ببینی روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آوستن است. خانم پورفاضل گرامی،
امیدوارم همینطور باشه.
به یقین هست. خب خانم پورفاضل گرامی و ارجمند، واقعا مصاحبت با شما بسیار دلنشین ذی قیمت هست. پایدار باشید. ما شرمندم که ولی نمیخوام بیشتر از این مصده اوقات شریفتان بشم در این دیرهنگام شب. البته میدونم از شب زنده داران هستی، برای همین من جسارت کردم دیرهنگام خدمتون تماس گرفتم.
من خوشحال شدم که
باهاتون بشینم. زنده باشید، زهی سعادت. بنده هم همینطور. برای شما بزرگوار روزها و سالیان خوبی را آرزو میکنم. پیشا پیش هم سال نو میلادی را تبریک میگم. امیدوارم که این شام تیره ایرانیان هرچه زودتر سحر بشود.
بله، ما دسته سحر.
درود بر شما. درود بر این شب ستیزان.
امیدوار هستم که ما بتوانیم واقعا به اون آرزوهایی که داریم برسیم. در طول تاریخ ایرانی ها همیشه مبارز بودن. تاریخ ما پر از مبارزه است. ایرانی هرگز از پای ننشسته. وقتی آدم تاریخ رو ورق میزنه کاملا متوجه میشه. از روزی که اعراب به این سرزمین پا گذاشتن تا به امروز ایرانی ها همیشه در حال ستیز بودن. برای حفظ فرهنگ خودشون، برای حفظ زبان خودشون خونهای بسیاری جاری شد در اینجا. ولی به هر حال این فرهنگ و این زبان ماندگار شد، واقعا ماندگار شد.
بله، مانو پایدار باشی خانم پورفاضل گرامی.
ممنونم. من هم به شما شب بخیر میگم. امیدوارم که همیشه تندرست و شاد باشی.
زنده و سرفراز باشی. شب عالی بخیر.
خدا نگهداری.
خدا حافظ. خدا.